دسترسی به سرویس خدمات درمانی به موقع و کافی یکی از عواملی است که میزان استرس و نگرانی مردم رو کاهش خواهد داد، کمتر خواهد کرد. حالا خب بحث تامین واکسن برای مردم هست، الان بحث تخت‌های بیمارستانی است و وضعیتی که الان شاهدش هستیم، خب طبیعتاً یک موضوع تحت کنترل کافی یک نهاد نیست، ولی قاعدتاً برنامه‌ریزیه کلان کشور و سیاست گذاری کلان کشور بعد بشن گی بره که به اون موقعهای اوج و پیک نرسیم، تو یک رنجی بتونیم این موضوع رو مدیریت بکنیم. حالا که ما برخی از تنش‌ها رو هم توی بخش‌های مختلف می‌بینیم که چندگانگی در تصمیم گیری‌ها حتی تو ستاد محترم کرونا هم شاید تو نقاطی به چشم می‌خوره و اتفاقاتی که بعدها حال مردم رو بد می‌کنه.
آقای نجم الدین، آقای تاج الدین، دیدگاه شما رو بشنویم، راه حل چیه؟
بله، همونجوری که فرمودین، به هر حال مخاطب میخواد ببونه که چیکار باید کرد. خیلی ها این تصویر رو به هر حال خیلی هم رنگ زیبایی نداره از وضعیت کشور و حتی دنیا دارن. آقای دکتر فرمودن واقعا یک دنیا بهش مبتلا شده. من اجازه میخوام این رو اول پاسخ بدم که خب ما با این افزایش نابسامانی ها و بیماری ها و آسیب ها جامعه ما در چه وضعیت قرار داره، یعنی اثراتش رو ببینیم، بعد انشالله اجازه بفرمایید به راه حل‌هایی که به حال پیشنهاد میشه رو من بپردازم. خب تو این جامعه ما افزایش غم داریم به جای نشاط، رکود داریم به جای مولد بودن، افزایش مصرف دارو و هزینه‌های دارو. متاسفانه ما تو منطقه خودمون اولین مصرف کننده داروهای اعصاب و روان هستیم و در قاره آسیا بعد از چین دوم قرار داریم. افزایش مواد مخدر رو داریم، یعنی به صورت خوددرمانی متاسفانه طرف دچار افسردگی است و خیلی چیزای دیگه خوددرمانی میکنه و این نیاز به ورود به عرصه مواد مخدر رو برای ما از نظر آماری افزایش میده. شما میدونید که تهیه کردن مواد مخدر قاچاقچی میخواد، قاچاقچی هم اسلحه میخواد، بنابراین مثل حلقه های متصل به هم آسیب های اجتماعی در هم تنیده هستن و اثرات منفی خودش رو بیشتر نشون میده. ما گسست و فروپاشی خانواده ها رو داریم، به ویژه خانواده هایی که تاب‌آوری کمتری دارن. پرداختن به تصمیمات هیجانی در افراد رو داریم به جای منطق محوری و اینکه یأس و ناامیدی و چرخیدن در چرخه فقر و آسیب های اجتماعی رو ما داریم. اختلال در روابط رو داریم و در گفتگوها رو داریم. ما در مسائل روانشناسی فردی، خانوادگی، حتی اداری، رانندگی، ما رفتارهای ما و گفتگوهای ما واقعا به سمت هیجانی میره و برای همین عوارض منفیش رو میبینیم. تو اداره های ما، اینی که من میگم نقل قول از مدیران امور بازرسی ادارات هست که در یک همایشی اذعان کردن که حال همکارا خوب نیست و کسالت دارن و یک رخوتی و یک سستی در اونها نشون داده میشه، یک کمی انگیزگی. خب چجوری میشه از این دستگاه و از این مجموعه مولد بودن رو انتظار داشت، طراحی و بروز شدن رو انتظار داشت؟ اینها مسائلی است که نمیخوایم سیاه نمایی کنیم. ما خودمون دغدغه داریم، علاقمند هستیم، عشق به این کشور و این مردم داریم، ولی خب اگر اینا رو زیر میکروسکوپ نبریم، این جزئیات رو نبینیم، نمیتوانیم برش برنامه‌ریزی بکنیم. ما انحرافات جنسی رو داریم، اعداد ارقام خوبی نداریم در این رابطه، اختلال در رابطه زناشویی داریم، ناباروری ما در سنین در حتی جنسیت مردها داره بیشتر افزایش پیدا می‌کنه.
شما باز دارین دلایل رو میگین آقای دکتر.
بله،
من میخوام از دلایل بگذاریم.
بله، من دو تا آیتم بگم که با توجه به اینها میتوانیم چه راههای برون رفتی داشته باشیم. افزایش مهاجرت رو من اشاره کردم. خب مهاجرت وقتی انجام میشه، میان مثلا شهرهای بزرگ مثل تهران، بهترین کاری که میتونن بکنن مثبت باشه دلالیگری و مسافرکشی است. حالا خدای نکرده، حالا بحث سرقت رو داریم که به ظن نیروی انتظامی که آمار میدن بیشتر دستگیر شدگان غیر بومی هستن و بی‌ایمانی و کم ایمانی که به اصل در حوزه اخلاق و دین رو میتونیم بهش اشاره بکنیم. در خصوص راه حل همونجوری که فرمودن عزیز ما، ببینید ما سه تا آدرس داریم. بعضی از این دلایل و آسیب‌ها آدرسش اصلا کشور ما نیست. این که ما همسایه افغانستان هستیم و بیش از 70% مواد مخدر اونجا تولید میشه، ما چیکار میتونیم بکنیم؟ خیلی کار خاصی نمیتونیم بکنیم. گندم هم از اینجا رد بشه بالاخره 4 تا دونهش میفته زمین. بنابراین یک آدرس اونجاست که خیلی دست ما چیزی بر نمیاد. آدرس دوم مربوط به مسئولین و دولت مردان ما هستن. من لازم هست این رو به عنوان یک نکته بسیار ضروری بگم. خیلی از مسائل روانشناختی ما و اجتماعی ما توسط سیاسیون اتخاذ تصمیم میشه. واقعا جای روانشناس، جای مددکار اجتماعی، جای نظام روانشناسی، جای انجمن مددکاری روی ایران کجاست؟ فقط بپردازن یه سری جمعیت نیازمند رو شناسایی کنن و حمایت بکنن. اینا نقش پررنگتری باید در سیاست گذاری داشته باشن. نسخه سیاسی و یا نسخه ایدئولوژی فرهنگی برای مسائل و مصائب اجتماعی و روانشناختی نباید پیچیده بشه. ضمن این که ما یک سری مهارت‌های اجتماعی و روانشناختی رو باید انجام بدیم. ببینین عزیز من، ما واقعا زورمون به بیرون از خودمون شاید نرسه، نمیتونیم خیلی چیزا رو عوض کنیم، ولی خب خودمون در معرض خودمون قرار داریم. ما باید بیشتر به خودمون توجه کنیم، ما باید تاب‌آوری خودمون رو افزایش بدیم، گفتگوی خودمون رو ارتقا بدیم در خانواده، اعضای خانواده که مطمئناً بعضی عزیزان صدای منو میشنون در خانواده هستن، همه دوچار و مبتلا به این اوضاع هستیم. اوضاع خیلی شاد و بانشاد نیست، بنابراین باید مدیریت کنیم اوضاع رو در گفتگو خودمون، در روابط خودمون، همسر به هم، به فرزندان و بالعکس همسایه ها، حتی تو ادارات و مسائلی که مربوط به حضور اجتماعی میشه، باید این گفتگو و این رفتارها رو واقعا ارتقا بدیم. ما باید ارتقاء ایمانی در خودمون رو افزایش بدیم. واقعا مثل یک بیمه هست، ما مسائل اخلاق و مذهبی ما نباید کمرنگ بشه، نباید به هر حال متأثر از یه سری مسائلی بشه و ما رو دچار کمرنگی در این حوزه بکنه. واقعا یک پشتوانه و یک اتکای قوی هست و میتوانه به ما خیلی کمک بکنه. تأثیری از بزرگان میتوانه ما رو در حوزه های افزایش مقاومت و صبوری در اوضاع کنونی یاری بکنه. یادگیری مدیریت بحران رو ما باید داشته باشیم. بخشی از مهارت ها رو باید بگذاریم برای اینکه ما دچار بحران شدیم. بحران فقط زلزله و سیل نیست، ما بحران های روانشناختی و اجتماعی داریم. همونجوری که عزیزم فرمودند، وقتی یک فرد در کرونا فوت میکنه، حدود 200 نفر در سوق مینشینن، بچه یتیم میشه، همسری بدون خانومی بدون همسر میشه اگر شوهر ایشون فوت کرده باشه، یه عمویی از دست میره، یک دایی از دست میره، یک عمه از دست میره. اینها مجموع اینها سوق میاره، غمگینی میاره و ما باید مدیریت در بحران رو هم ان شاء الله آموزش بدیم. و نکته آخر که واقعا من در قالب خواهش و مطالبات میخوام عرضه بدارم، ورود انجمنهای روانشناسی، مددکاران اجتماعی، مشاوران عزیز ما در حوزه های تصمیم گیری، در مشارکت های که نهایتا ختم به کمک به مردم میشه. و آخرین جمله من این باشه که به عنوان یک مشاوری که به حال من حدود 32 سال دارم کار میکنم، کمک کردن به هم نوع فوق‌العاده است. از نظر شیمیایی، از نظر فیزیولوژیکی همه چیز ثابت شده. کسی که به کسی خدمت میکنه سه برابر
من از حرف شما کورتیزولش متوجه نتیجه میگیرم. مردم خودتون به فکر خودتون باشید.
بخشش اینه.
وزارت و نمیدونم وزارت رفاه و معاونت فلان و نمیدونم اداره کل بهمان خیلی کاری واسه شما نمیکنن. حرف شما تهش اینه، من نتیجم اینه، من جزی از همین مردم
اشکال
هستم.
اشکال نداره، شما قابل احترام نظر شما و برای منم دارین فیدبک مثبت میدین. ببینین من آدرس رو گفتم، سه جاست، خارج از مرز هاست، دست ما خیلی نیست. دولت مردان و مسئولین چرا نیست؟ ما یک تصمیم خطا میگیریم، یک بحث تورمی ایجاد میشه، ما از اون ور میریم میگیم بزرگترین سازنده صد در جهانیم، ولی تو بعضی تخمرغش میمونیم. این درست نیست که این معلومه آزمایش خطا داره میشه، این معلومه فول داره میشه و تو تصمیم گیری ها داره از نظرات غنی کارشناسی استفاده نمیشه.
خب من که بدنه دولت نیستم، شما بدنه دولتین.
بله. عرض میکنم یا شما یک آمار فساد رو مردم میشنون، میدونی چقدر دوچار یأس میشن؟ یه جواب میگه من مثلا چقدر کار کنم، مثلا 150 میلیون 60 میلیون یک زمین نمیتونم.
بازم من بدنه دولت نیستم. شما بدنه
من دارم آدرسار میدم، به قول شما همه تقصیر مردم نیست. سومی رو عرض کردم، مهارت‌های زندگی. ببینین معذرت میخوام، شما تو یک فضای درگیر میشین، میبینید زورتون نمیرسه به بالا دست به اون مسئول فلان و فلان فلان، یا چی کار میکنی؟ بهترین و عقلانی ترین کار اینه که شما تاباوری تو بری بالا. شما حق حیات داری، باید اون عیار و انرژی و اون نشاط خودتون افزایش بدین، نباید تسلیم بشین. عرض کردم ما یه ترس داریم، یک آگاهی پیدا کردن از موضوعی داریم، از مسائلی داریم. بنابراین ما در آموزش های مهارت های زندگی، عرض کردم بخشیش مربوط محور خود فرد هست و خانواده متاسفانه. حالا یکی از دوستان حتما خب در برنامه خیلی اینجا اومدن، آقای دکتر افروز اخیراً پیگیر وزارت خانواده بودن. خب این واقعا حرف بسیار درستی است. ما واقعا این خلأ رو در کشور داریم. ما وقتی میگیم اینقدر خروجی مواد، اینقدر بحث زن سرپرستخانه‌وار، یعنی میلیون ها خانواده ما در معرض آسیب هستن و اینها نیاز دارن به تولیگری تخصصی در امری که به هر حال آسیب های کمتری ببینن و این چاره جز این نیست. شما وقتی یه سیلابی میاد، اولین و بدیهی ترین کار اینه که خودت نجات بدی، بعدن میره اونجا رو مسئول گذاری میکنی، نمیدونم پیشگیری میکنی، فلان فلان، بهسیسی بیاد، اون بیاد، اون بیاد، همینه. درست من میخوام به عنوان یه روانشناس بگم دوست عزیز، بخش قابل توجهی از مقاومت، مبارزه، هر چی دوست داریم اسمشو بذاریم در برابر این بحران ها، اینی که من خودم رو ارتقا بدم، مقاومت خودم رو، صبوری خودم رو، آگاهی خودم رو، آسیب پذیری خودم رو کمتر بکنم و تاب‌آوری خودم رو بیشتر بکنم. این کاریست که از من برمیاد و باید ما این مکانیزم رو، مکانیزم های روانی رو به مردم یاد بدیم. متخصصین برای همین من خواهش کردم واقعا ورود پیدا کنن. ما دیگه اصلا راه حل بهش نمیگیم، ما داریم میگیم راه نجات، چون وقتی بحران میشه دیگه راه حل نیست، راه نجات هست. و ان شاءالله میطلبه که در این ماه مبارک رمضان، به هر حال همیشه نمیشه برای کمک مردم پول داد، نمیدونم تغذیه و سبد کالا، اینا همه جای خود.
خب وقتی واقعا مردم مشکل اقتصادی دارن، در معاششون بله ماندن، خب طبیعیه که اولویت اقتصاد باشه.
بله
این که طبیعیه، ولی واقعیتش اینه که من از صحبت‌های شما به عنوان معاون، مشاور معاون وزیر قانع نشدم آقای دکتر تاج‌الدین. و این که ما باز در واقع حرف شما معناش اینه ما مردم رو رها کنیم به حال خودشون، خودشون با خودشون کنار بیان، خودشون حل مشکل بکنن، خودشون مسئله رو برطرف بکنن و به هر حال دیگه مردمن دیگه. این از جانب من پذیرفته نیست. ببینید حرفای شما برای من اقناعی نبود آقای دکتر وحید.
من یه جمله بگم ان شاءالله خدمت آقای دکتر باشیم. ببینید من از دو منظر صحبت کردم، از جهت وزارت خونه که دستگاه اجرایی ما بهسیسی است. من نمیدونم خبر داریم، ما یارانه هایی که برای بیماری روانی میدادیم در سالهای اخیر 200,000 تومان بوده، الان به مبلغ 1,000,000 تومان افزایش پیدا کرده. ما ده ها مرکز بیمار نگهداری بیمار روانی مزمن رو افزایش دادیم، در حتی شهرهای خیلی کوچک که نیازی نباشه به شهرهای بزرگتر بیارن. یارانه یا مستمری ما برای زاینخواهی در نگهداری در منزل که انقطاع پیدا نکنه با خانوادهش و اون فضا و چسبندگی عاطفی مستمر باشه، یارانه رو به 610,000 تومان به عنوان تحت عنوان کمک پرستاری داریم میدیم، به اضافه وسایل کمک توان بخشی که به هر حال تماما و در کنار بیمه به صورت رایگان داره ارائه میشه. ببینیم من اینجا ما نیومدیم تاییدات خودمون رو انجام بدیم، به قول شما ما خواستیم خودمونم نقد بکنیم هم دستگاه های اجرایی رو که به هر حال اونا هم دوچار پاسخشون این هست، حداقل دوچار مسائل تحریمی و چه و چه و اینا. به هر حال سرانه یارانه ها دیگه از این بیشتر نمیتوان افزایش داد، بالاخره باید منابعی باشه که ما تخصیص اعتبار داشته باشیم.
آقای دکتر
من به عنوان یه مشاور عرض کردم، سهم بخشی از سهم ما به عنوان یک فرد، به عنوان یک شهروند که در همچین فضای زندگی میکنیم، ارتقای وضعیت و مکانیزم های دفاعی روانی خودمون هست که واقعا هم به نظر من از دست خیلی ها برمیاد. متشکرم
آقای دکتر.
خب من صحبت های جناب تاج‌الدین رو به نظر میرسه که یه وجهش رو شاید استفاده از ظرفیت خود رادیو گفتگوست برای انتقال به مردم که خب سهم مسئولیت اجتماعی رو شاید بخواد بیشتر تمرکز کنن روش، یا اینکه خود مردم هم در توانایی مشارکت داشته باشن روی روش‌های تطبیق با مسئله یا سازگاری با مسئله برن کار بکنن روی این شاخص ها. اما به نظر میسه که دستبندی ما لازم داریم، حتی اگر نقد بر خود هم باشد در دولت. این مباحثی است که ما توی برنامه‌ریزی ها توی انتقال استراتژی های مد نظر قطعا با هم داریم صحبت میکنیم توی بعد مجموعه دولت و روش هم داره فکر میشه. امیدواریم که بتونیم نتایج بهتری رو ازشون بگیریم. یکی اینکه یک در بحث معرفی خدمات روانی اجتماعی و تقویت خطوط خدمت رسان بعد بحران اتفاقی بیفته و این خدمات به صورت مستمر معرفی بشود. حوزه اورژانس اجتماعی، واحدها، خطراتی که الان تقویت شده، آسیب‌هایی که وجود داره، حقوق اجتماعی که مردم دارن و میتونن از سرویس‌ها استفاده بکنن. حالا ما خاطرم هست یه جایی رو که اطلاع رسانی گسترده شد تو حوزه اورژانس اجتماعی، ما باز هم افزایش 8 برابری تقاضا رو تو حتی خود اورژانس اجتماعی داشتیم.
ما خودمون همین برنامه گفتگوی شما یکی از کسایی بود، یکی از جاهایی بود توی حوزه رسانه. نه اتفاقا خیلی در واقع این رو
معرفی کرد.
فکر میکنم 2-3 تا از برنامه‌های ما در سطح معاونت سازمان بهزیستی آمدند نشستند معرفی کردند.
خطوط 1480 مون که مشاور تلفنی بوده و عرض کردم که چه اتفاقی افتاد تو حوزه خشونت ها. خود برنامه‌ریزی به هم سازمان هم بحث پیشگی از خشونت های شکل خاصی رو باید به خودش بگیره و اولویت های خاصی رو داشته باشه که البته اینطور هم هست و داره این اتفاق میفته. بحث مشاوره های تحصیلی که خب میدونید تغییر سبک و سیاق آموزش ها، حضور دانش آموزان توی منزل، تغییر رفتارها و الگوهایی که ارتباطی بین والدین و حضور یک والدی که هم نگرانی داره، هم دلهوره داره و هم میخواد که مشارکت در آموزش داشته باشه، میتونه خب اثرات جبران ناپذیری رو هم مثبت هم منفیش رو عرض میکنم داشته باشه. اینها قطعا بایسته که یک مشورت و مشاوره رو از این خطوط دریافت بکنن و توصیه جدیم هست که این اتفاق بیفته. فرمودن تقویت مداخلات خانواده محور، این رو سازمان بهزیستی توی الگوهایی تو سال گذشته آغاز کرده، پایلوتش رو تو چند تا استان داره پیش میبره. حالا فرصت برنامه فکر نکنم ایجاب کنه به جزئیاتش بپردازیم.
من شرح کار نمیدونم ایران شما واقعا برام مهم نیست.
نه من دارم رو
جسارت میکنم
محورهای مداخله،
ولی اصلا برام مهم نیست. بله. مردم اصلا براشون مهم نیست شما چی کار کردین، بیلان کاریتون چی بوده، 1480 تون چند برابر شده. واقعا اینا هیچ کدوم برای من در این برنامه، سر جای خودش خیلی محترمه، ولی در این برنامه به لحاظ محتوایی و به لحاظ موضوعی در این برنامه نه جایگاه داره نه اهمیت.
چرا شما فرمایید چه اقداماتی می شود کرد؟
بله اینکه شما چی کار کردین، خدمات باید تقویت بشه. یه نتیجه ای داره آقای دکتر وحید نیا، اون نتیجهش این بوده که ما با افزایش بیماران روانی مواجهیم. ما با کمبود تخت های بیماران روانی مواجهیم. پس اون بیلانی که شما دارین پر میکنین یا پر کردین الان در این برنامه موضوعیت نداره و من هم اجازه نمیدم بهش پرداخته بشه به عنوان مجری این برنامه، وگرنه بیرون از اینجا من مخلص شما هم هستم. ولی در این برنامه توی این جایگاه که ما نشستیم داریم بررسی میکنیم، این که شما بگین آقا ما اینو 10 برابر کردیم، اونو 18 برابر کردیم، اینو 800% افزایش دادیم، اینا هیچ کدومش به نظر من دردی رو دوا نمیکنه آقای دکتر.
من فکر میکنم تو بحث چه میشود کرد بعد در آنچه که اتفاق افتاده و آنچه که میشود به سمت شرکت کرد تمرکز کرد. حالا اگر شما اقبال فردیتون این هست که به این سمت نریم نمیریم، سایر اقدامات رو شما میفرمایید که اختلالات روان افزایش پیدا کرده. عرض کردم یه قسمتش تأمین و تقویت سرویس خدمات بهداشتی کشور هست، اطمینان از دسترسی به موقع به این سرویس خدماتی است که خود وزارت محترم بهداشت حتما پیگیرش هست، در واقع شب و نوزشون هست، دارن دنبالش میاد. حمایت‌های اقتصادی از حرف آسیب دیده است، از مشاغل آسیب دیده است. اگر واقعا ما به این فقط فوکوس کنیم روی مداخلات روانشناختی، خب قطعا نتیجه نخواهد داشت. عواملی که باعث میشه آدم‌ها به اون سمت بروند باید مورد هدف قرار بگیره. حمایت‌هایی که خب وزارت بهداشت هم وزارت رفاه هم شروع کرد، از برخی از حرف این حمایت‌ها رو داشت، باید تقویت بشه، کافی نیست. الان ما می‌بینیم که بسیاری از این عدم تمکین‌ها به اون ضوابط بهداشتی شاید برمیگرده که مردم توی درآمدهای روزمره‌شون دچار مشکل هستن. آموزش‌های رسانه‌ای در انتقال پیام‌ها تو بحث بد نیوزها نحوه
من بپرسم از شما
بفهمید
اینکه میندازین گردن رسانه توپ رو
نه.
تو زمین
نه.
رسانه
اصلا اینجوری
من سوال میپرسم.
رسانه فقط صدا و سیما نیست،
من
خبر خودکشی و انتشارش.
اصلا من سوال میپرسم.
ببخش.
من سوال میپرسم چقدر تولید محتوا داشتین توی سال 1300
و
65 محتوای مختلف.
365 محتوای چی؟
مختلف، روانشناختی، مهارت افزایی، حوزه های
در کجا انتشار داده شده؟
در فضای مجازی.
در فضای مجازی
در همه استان ها.
تعداد میانگین بازدید هر پست چقدر بوده؟
حداقل شما فرمایید 10% جمعیت استان.
حد یعنی باید الان برای هر پست شما 8 میلیون نفر بازدید
بده. برآورد دقیقی نمیتونم بکنم ولی میتونم روی 10% حداقلش صحبت بکنم.
چیزی که خیلی راحت میشه رصدش کرد و خیلی راحت میشه عدد و رقمش رو در.
بله اگر دوست دارید خب یه رزومه
میخواد. اگر شما معتقدید که هر پست شما هشت میلیون بازدید داشته به شکل میانگین در کل کشور.
نه مجموع پستام.
نه من میگم پر کیس.
نه مجموع پستام حدود 10% مخاطب رو داشته و بازدید رو داشته.
مجموع پست
مجموع 365 محتوایی که داشتید.
مجموع 365 محتوای شما یعنی باید یعنی 8 میلیون رو ما باید تقسیم بر 365 بکنیم. درست میگم؟
بله.
اگر این اتفاق بیفته ما میرسیم به یک عددی حدود 22,000.
بله.
درسته؟ یعنی شما مجموع مخاطبانتون، من نمیدونم این فضای مجازی که میگین کجا هست؟
همه گروه هایی که مخاطبی داخلش عضو هستن، انجوهای که عرض میکردم براتون.
گروه ها کجا؟ نه توی کدوم پلتفرم؟ مثلا اینستاگرام رو مثال بزنیم.
بله
خوبه؟
بله.
اینستاگرام شما الان چقدر یوزر داره؟
من عمر دقیقش رو نمیدونم خود این.
خب صفحه شماست دیگه، صفحه
سازمان بهسی کشور معلوماتش رو ندارم.
من الان نگاه میکنم
توی اینستاگراممون. نه تو ببینید من عرض کردم ما داوطلبین همکار و همراه سازمان رو داریم. این محتوا مشخصا خودش رو همش رو سازمان تولید نمیکنه.
آقای دکتر تاجالدین شما تا حالا محتوایی دیدید در این حوزه؟
واقعا من حداقل یکی از برنامه‌ای که به هر حال تو کمیسیون حقوقی و اجتماعی و بهداشت مجلس بودم که حقوق معلولین رو من اتفاقا اونجا سهم صدا سیما رو دیدم و انصافا هم پخش برنامه هم اصلا در ساعت های پیش
فضای مجازی. میگم شما از این پستایی که تولید شده دیدین چیزی؟
بله بله.
چند تا دیدین؟ چقدر این پستایی که آقای دکتر وحید نیا میگن؟
بله ببینین فرمایش آقای دکتر درسته، تنوع خدمات تو بهزیستی ببینین از نوزادی تا سالمندی هست. ما میخوایم واقعا اینا رو فایل بندی کنیم، برای هر کدوم اعداد ارقام خوبی رو برای ارائه داریم. من میخوام راجع به فرمایش و در
عدد شما بگم. رقمایی که شما میگین بذارید که من نپذیرم.
ببینین موضوع گفتگوی ما تاثیر و تبعات
سازمان بهزیستی کشور. من الان صفحه اینستاگرامش رو باز کردم.
من میخوام فرمایش دغدغه شما رو پاسخ بدم.
اجازه بدید.
ببینید صدا آخرین پست آخرین پست همکار خودمون میدونیم. ما نیومدیم اینجا
ما نه تنها همکار شماییم. ما نه تنها در این زمینه همکار شماییم.
اجازه بدید راجع به ضعف بگم.
ببینید شما همکار شما هستید. واسه ضعف رو انجام بدیم. ببینید آقای دکتر وحید نیا به من میگه آقا من پر کیس 22,000 بازدید دارم روی هر محتوایی که تولید میکنم. سازمان بهزیستی کل کشور یک صفحه اینستاگرامی داره به اسم به آدرس swo.ir. این صفحه کلا 9617 مخاطب داره. این 22,000ی که آقای دکتر ارائه آمار میکنن باید در خوشبینانه ترین حالتش که دیگه همه پست ها توسط مردم رصد بشه، دیده بشه، لایک بشه، فلان بشه، بهمان بشه، آقای دکتر این باید حداقل توی صفحه اتفاق بیفته که نزدیک به 260,000 عضو داشته باشه. 260,000 کاربر. نه 9,000
شما نکتر مسیح سنیه بگم آقای دکتر.
اگر فقط ارائه سرویس خدمات دولت مبتنی بر یک سایت در واقع وضعیت اینستاگرام خودش باشه شما درست میفرمید. عرض کردم ما گسترده ترین سرویس تامین خدمات
شما که میگین من از اون خارجی داری. من از اونایی که غیر از خودمه که آماری ندارم که.
چرا
باز من ارجاع میدم به حرف خودتون.
من همه
من میگم آقا شما این آمار رو از کجا دارین؟ میگین آمار دقیق ما نداریم. ده. میگم توی چه پلتفرمیه؟ میگین که پلتفرم گروه ها. میگم آقا مثلا اینستاگرام به سازمان بهزیستی خوبه؟ شما میگین بله. سازمان بهزیستی 9000 نفر کلن 9617 نفر الانی که من دارم صحبت میکنم کاربر داره صفحهش. آخرین پستی که گذاشته 133 تا لایک خورده، پست قبلیش 81، پست قبلیش که ویدیو بوده 416 تا، پست قبلیش
255. اگر شما اصرار دارید اینستاگرام رو تنها روش توزیع توزیع محتوا در فضای مجازی معرفی
من گفتم آقا شما بگین
من
کجا
بیشتری رو ندارم اما از زمان کم استفاده میکنم بحث بیمه و خدمات روانشناسی بهش اشاره میکنم که اگر میخواید اتفاقی که بیفته مردم راحت دسترسی پیدا کنن به بحث خدمات روانشناختی در دسترس و به موقع فقط تأمین یارانه های درمانی کافی نیست.
خیلی ممنون.
باید بحث بیمه هم روش پرداخت.
آقای دکتر 30 ثانیه. آقای دکتر تاجی
من اول تشکر میکنم واقعا ما شما رو همکار خودمون میدونیم در جهت آگاه سازی جمعیت هدف بخش قابل توجه جمعیت هدف ما یادتون باشه بیماری های ذهنی هستن که صدها نفر اعداد ارقام اونهاست بیماری روانی های مزمن هستن سالمند های ناسالم هستن و خیلی افراد دیگه که به هر حال اصلا نمیتوانند به صورت فعال در این فضاها اصلا مشارکتی داشته باشن. این سوال ذهنی شما سوال ما هم هست. ببینین اگه شما دنبال آدرس در دولت میگردید به عنوان زب اصلا درست هست.
من خودم دارم میگم در دولت
ببین دولت ما دو تا دولت داره
ما وقتی داریم محتوا تولید میکنیم
متوجه شدم
چون یه بخشی از کار من هم هست. من در همین سازمان
من
در واقع این وظیفه رو دارم.
30 ثانیه منو اجازه بدین
30 ثانیه
کلام منعقد بشه. عذر میخوام. ببینین ما دو جور دولت داریم در حوزه رفاهی. دولت رفاهی داریم مثل آلمان اون نظریه بیسمارک و اینا. یه بچه به دنیا میاد 6 مدل بیمه است. ما اینجا دولت رفاهی نداریم، رفاه دولتی داریم. بنابراین ما اولویت بندی میکنیم و کمک هزینه میدیم. ما افرادو کامل نمیتوانیم تامین کنیم کمک. برای همین میگم مشارکت های انجمن ها و مؤسسات خیریه تو مسائل انسانی مخصوصا آسیب ها و بیماری روانی ورود پیدا کنن، ان شاء الله کمک کنن.
متشکرم، ممنونم از شما و سپاس از همه شما. سپاسگزارم آقای دکتر وحید نیا، ممنونم آقای دکتر تاج‌الدین و سپاس از همه شما شنوندگان محترم و ارجمند که ما رو همراهی کردید در برنامه گفتگوی اجتماعی. من سعی کردم در این جایگاهی که نشستم پاسخ پرسش‌های شما رو بگیرم، آن چیزی که به ذهنم می‌رسیده. اگر جایی کوتاهی داشتم، اگر جایی در واقع نتونستم پاسخ‌ها رو بگیرم یا حس کردید حالا هم مهمانان ارجمند هم شما بینندگان و شنوندگان محترم که پرسش‌هایی که مطرح شد پرسش‌هایی بود که در واقع خیلی درست نبود، هم بر من ببخشید. روز همگی بخیر، خداحافظ.
رادیو گفتگو و شمیم عطر رحمان.
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس وبینات من الهدى
شمیم عطر رحمان. سوره مبارکی انعام آیه 54 صفحه 134.
وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
هرگاه کسانی که به آیات ما ایمان دارند نزد تو آیند، به آنها بگو سلام بر شما، پروردگارتان رحمت را بر خود فرض کرده. هر کس از شما کار بدی از روی نادانی کند، سپس توبه و اصلاح و جبران نماید، مشمول رحمت خدا می شود، چرا که او آمرزنده مهربان است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
حجت الاسلام محمد پویا.
خداوند تبارک و تعالی نسبت به ما بندگان چه جور میخواد رفتار بکنه؟ بنای خدا چیه؟ و چه برنامه‌ای رو، چه فرمولی رو، چه روالی رو میخواد با ما بندگان داشته باشه؟ آیه 54 سوره مبارکه انعام دقت بفرمایید، جواب این سوال داده میشه. و اذا جاء کالذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم. اونگاه که کسانی که ایمان به آیات ما دارن، ایمان به این قرآن دارن، اومدن خدمت تو ای پیامبر، بهشون بگو سلام بر شما. کتب ربکم علی نفسه الرحمه، خدای شما بر خود